بسم الله الرحمن الرحیم. درس 20 دروس فی البلاغه رو شروع می‌کنیم. رسیدیم به صفحه 97، مواضع وصل. کل ماجرای این فصل اینه که در بعضی جاها دو تا جمله کنار هم رو وصل نمی‌کنیم به هم، در بعضی جاها هم وصل می‌کنیم. با حرف عط مثلا وصل میکنه. الموضع اول، موضع اول این است که میفرماید ان یکون للجمله الاولى حکم، جمله اول یه حکمی داره. قصد تشریک الثانیه معها فی، قصد شده که دومی هم با اولی شریک باشه. خیلی روشنه، مثلا جا زیدون و عمرون میخواییم که زید هم در آمدن شریک باشه. اون البته تو مفرده، این تو جمله است. حالا اگر بخواییم توی جمله این اتفاق بیفته، مثلا بگیم که زید سخن میگوید و زید قضا میخورد و سخن میگوید، خب زید دو تا کار می‌خوایم بگیم انجام بده، خب اینا رو به هم حتم می‌کنیم. مثل این آیه شریفه والله یقبض و یبسط، قبض و بست دست خداست. خب می‌بندد باز می‌کند، می‌گشاید بست می‌دهد، قبض می‌کند بست می‌دهد. خب الان والله مبتدا، یقبض خبرشه. الان الله یک کلمه است، یقبضو دو کلمه است چون هو داره توش، یقبضو فعل است و فاعل. الله و یقبض میشه سه کلمه. اون وقت الله مبتدا است، یقبضو جمله فعلیه خبرشه. یبسطو هم باز عطف به یقبضو، باز دو کلمه است، هو توش هست، اون هم در واقع عطف به یقبضو هست و شریک در همون حکم هست. منتها حالا من یه عبارت رو ادامه بدم، بعد یه برگشتی هم خواهیم داشت. و ذالک لأن الجمله لا یکون لها محل من الاعراب حتی تکون واقعا موقع المفرد، جمله محلی از اعراب ندارد تا جای مفرد بنشیند. این یه خورده فهمش مشکله که چی میگه. و اذا کان کذالک، ولی اگر محلی از اعراب داشته باشد، کان عطف الثانیه علیها جاریا مجرا عطف المفرد. این یه خورده مبهم هست این عبارت، نمیشه فهمید. منم موقع مطالعه خیلی کلنجار رفتم، آخرشم مراجعه کردم به یه کتاب دیگه که با مراجعه به چند تا کتاب که مراجعه میکنی آخرش معلوم میشه که ایشون چی میخواد بگه. یه تیکه در واقع ابهام تو این عبارت هست. توی کتاب بلاغت دیگه که من نگاه کردم، این موضع اول رو یه تیکه افتادگی داره اینجا. او اینطوره گفته، گفته که موارد فصل یکیش اینه که جمله اول محلی از اعراب داشته باشد. این که میگه که ان یکون للجمله الاولى حکم، جمله اول یه حکمی دارد، حالا حکمش این است که خبره دیگه. اینجا در ادامه بنویسید جمله اول محلی از اعراب داشته باشد، حالا حکمم داره اب نداره و حکمم داشته باشه اونش مهم نیست. پس تو اون کتاب دیگه اینطوری گفته بود اذا کان للجمله الاولى محل من الاعراب، به جای اینکه بنویسه حکمان نوشته محل من الاعراب. این کار رو خیلی راحت میکنه، جمله اول محلی از اعراب داشته باشد. یعنی جایی ما میاییم عطف میکنیم که جمله اول ما از جمله هایی باشه که محلی از اعراب دارد. خب بگید این مشکل که اضافه کردید، شما اومدید درست کنید، چشمشم کور کردی که محلی از اعراب دارد یعنی چی؟ میگیم اگر در مبادی خونده باشید جمله ها دو جورن، بعضی از جمله ها محلی از اعراب دارن، بعضی از جمله ها محلی از اعراب ندارن. یه مراجعه اونجا بفرمایید. بعضی هم که تجزیه ترکیب دو رو خوندن، تجزیه ترکیب دو کتاب نکات کاربردی علم نحو در تجزیه ترکیب که نوشته بنده هست، اونجا خوندن که یه درس اونجا ما آوردیم که جمله هایی که محلی از اعراب دارن کدومن، جمله هایی که محلی از اعراب ندارن کدومن، یه بحثی اونجا شده. اون وقت حالا من به عنوان مثال یکی دوتا مثال میزنم. مثلا جا از زیدون زاهکن، جا از زیدون زاهکن یعنی زید آمد در حالی که میخندید، یا باکیان در حالی که گریه میکرد. حالا اگر به جای زاهکن ما یه جمله بذاریم، بگیم جا از زیدون یزهک، آمد زید در حالی که میخندید، اون وقت الان اینجا یزهک یا یبکی این رو بهش میگن که جمله حالیه. اگر یادتون باشه گفتیم جمله بعد از نکرات صفت، بعد از معارف حال است. مثلا اگه بگیم جا رجلون یبکی، آمد مردی که گریه میکرد، این نکر است، یعنی مردی که این صفت داشت که گریه میکرد. ولی اگر یبکی بعد از معرفه بیاد، مثلا بگیم برادر من آمد، اینجا دیگه صفت نیست، حاله، بگیم برادر من معرفه است دیگه. یا میگیم جا زیدون یبکی، زید آمد در حالی که گریه میکرد. اون وقت میگن جمله حالیه محلی از اعراب دارد، یعنی جمله حال همیشه منصوبه دیگه. زاهکن چطوری منصوبه؟ باکیان منصوبه. یبکی هم جمله محلن منصوب است. اون وقت یه مثال دیگه باز مبادی زده، تو این کتاب نحو کاربردی ما هم هست. مثلا در آیه شریفه قرآن، قال انی عبدالله، انی عبدالله یه جمله است دیگه، این نداره، اسم این نداره، عبدالله داره، مبتدا و خبره که این نسرش نامده. این انی عبدالله مقول قوله، مقول قول همیشه مفعوله. مثلا میگیم قال کلمت الکفر، این کلمت یک کلمه است دیگه، مفعول قال است. اینجا هم انی عبدالله یه جمله است که میگن که محلن منصوبه. مثلا جمله مضاف الیه محلن مجروره. یه مثال بزن، مثلا میگیم که و السلام علی، آیه قرآن و السلام علی، حضرت عیسی میگه سلام بر من، یوم ولدت، روزی که متولد شدم. اون وقت مثلا یه وقت میگیم یوم الجمعه، یوم الجمعه، یوم به جمعه اضافه میشه دیگه. حالا به جای جمعه بگیم که روزی که زید آمد، روزی که متولد شدم. من الان سه تا مثال زدم، یه دونه مثال یبکی زدم یا یزهکو که جای باکیان نشسته، یعنی میتونیم یبکی رو برداریم جاش باکیان بذاریم. یه دونه قال انی عبدالله رو مثال زدم که میتونیم انی عبدالله رو برداریم جاش یک کلمه بذاریم، مثلا بگیم قال کلمت الاسلام، کلمت الاسلام مضاف مضاف الیه به منزله یک کلمه است. یا میتونیم یه مثال دیگه زدم، یوم ولدتو، روزی که متولد شدم، میگن این ولدتو فعل و نایب فاعل دیگه، فعل مجهوله. اون وقت این ولدتو که جمله فعلی است مضاف الیه یوم قرار گرفته، پس محلا مجروره. میتونم ولدتو رو بردارم بگم یوم ولادتی، مثلا یوم الجمعه. خب این سه تا مثالی که من زدم، ملاحظه بفرمایید که در هر سه مثال جمله ما محلی از اعراب داره. توضیح دیگه این که جمله های معمولا محلی از اعراب داره که بشود جمله رو برداشت جای او یک مفرد گذاشت. اینم یه نکته. حالا این دوتا نکته رو داشته باشید. یه جمله هم خود کتاب مثال زد، والله یقبض، الله مبتداست، مبتدا مرفوعه، یقبضو یک جمله است که جمله خبریه است، جمله خبریه محلن مرفوعه. درسته این لفظنم مرفوعه، ولی اگر مثلا لم یقبضم باشه بازم محلن مرفوعه، چون جمله فعلیه است دیگه. خب تا تمام جمله هایی که محلی از اعراب دارن که من 4 تاشو مثال زدم، جمله خبریه، جمله حالیه، جمله مقول قول، جمله مضاف الیه، اینا جمله هایی هستن که محلی از اعراب دارن. جمله هایی که محلی از اعراب دارن نازل منزله مفردن. اینم این یه نکته. مثلا یقبضو یه جمله است، میتونیم اینو برداریم جاش یه مفرد بذاریم، بگیم والله عالمون، والله قابضون و باسط، نازل منزله مفردن. چون نازل منزله مفردن و مفردها رو میشه به هم عطف کرد، مثلا بگیم که جا از زیدون و امرون و بکرون، این زید و امر و بکر مفردن دیگه، میشه اینا رو عطف کرد. جمله هایی هم که نازل منزله مفردن اینها رو میشود به هم عطف کرد. بگید که خب خیلی شما روده درازی کردی، خیلی حرف زدی. بگیم خب این به خاطر این بود که ایشون اشاره کرده، ما ناچار شدیم، والا نمیخواستیم اینقدر توضیح بدیم، در ناچار شدیم. حالا در ادامه ببینید که ایشون چطور به اشاره این همه این حرفا رو گفته. و ذالکه، حالا ببینید، حالا دوباره از نو میخونم با این ذهنیت که شما روشن شد، ما اینطوری میشه: مواضع وصل، موضع اول جایی است که جمله اول محلی از اعراب داشته باشد، از جمله هایی باشد که محلی از اعراب داره. یه تعداد جمله هم داریم که محلی از اعراب نداره، مثلا جمله معترضه، جمله مفسره، جمله منقطعه، اینا محلی از اعراب نداره، که 7 تا که در اون کتاب هست. در جمله هایی که محلی از اعراب دارن جمله رو به هم وصل میکنیم. میفرماید که موضع اول اونجاییش که جمله اول محلی از اعراب داره، به جای حکمون میگیم جمله اول محلی از اعراب داره. قصد شده شریک قرار دادن دومی، یعنی جمله دوم با جمله اول در اون محل اعرابی، چون محلی از اعراب داره که ایشون میگه یه حکمی داره، حکم همون محل اعرابیشه دیگه، مثلا حکمش اینه که مرفوعه، محلن مرفوعه مثل یقبضو، محلن منصوبه مثل جمله حالیه، محلن مجروره مثل جمله مضاف الیه. قسم میکنیم که دومی شریک اولی باشه تو اون حکم، تو اون اعراب، مثل والله یقبضو و یبسط. و ذالک، و این به خاطر این است که جمله معموله، این لأن الجمله اصل جمله رو میگه، جمله معمولاً، این معمولاً اینجا حتما تو ترجمه من میگم داشته باشه ما، لأن الجمله، زیرا جمله معمولاً لا یکون لها محل من الاعراب، جمله محلی از اعراب معمولاً نداره، محلی از اعراب مال اسم مبنیه، مال مفرده، مال جمله نیست. جمله محلی از اعراب نداره تا جای مفرد بنشیند. خود این عبارت نشون میده که اگر جمله محلی از اعراب داشته باشه جای مفرد می نشیند. روشنه؟ اول یه مقدمه ایه. میگه ایها الناس، جمله که جمله ها معمولا محلی از اعراب ندارند که جای مفرد بنشینند. خود این نشون میده که اگر یک جمله اومد و محلی از اعراب داشته باشه جای مفرد می نشینه. مثالاش هم من زدم، مثلا یبکی جای باکی بنشینه، ولد تو جای جمعه بنشینه، که اینا مثال هاش دادم. حالا و ازاکان کذالک، حالا اگر یه همچی اتفاقی افتاد، ازاکان کذالک یعنی چی؟ این ازاکان کذالک یعنی اگر جمله آمد و محلی از اعراب داشت. این خورده عبارتش واقعا مشکله، این آمده وسطش یه حرفی زده دوباره برگشته. و ذالکه یعنی این که حکم جمله دوم مثل جمله اول میشه، لأن، باز رفته سراغ یه بحث دیگه، که جمله معمولا محلی از اعراب نداره که بخواد مفرد جاش بشینه. خب و اذا کان کذالک، حالا اومد و یه جمله محلی از اعراب داشت، حالا چیکار کنیم؟ مثل همین الله یقبض و یبسط، کان عطف الثانیت علیها صحیحا، و عطف جمله دوم بر اولی خوبه، میشه عطف کرد. جاری مجرا عطف المفرد، این جاری مجرای عطف مفرده. چرا؟ چون جمله ای که محلی از اعراب دارد به منزله مفرد است. خب مفرد رو میشه به مفرد عطف کرد؟ بله. پس جمله رو میشه به جمله عطف کرد. ایشون اینو میخواد بگه با این سختی و فلاکت، کان عطف ثانی علیها جاری مجرا عطف مفرد. این جاری مجرای عطف مفردی میشه، یعنی میشه عطف کرد. و تکفی و کفایت میکند فیه، یعنی در این عطف، مناسبت بین معطوف و معطوف علیه. واقعا به نظر من این دو خط فهمش و بیانش، مثلا به یه نفر بگیم تو امتحان شفاهی تو اینو بگو، خیلی مشکل گفتنش، چون قبلش داره میگه جمله محلی از اعراب ندارد، دوباره میگه به ازا کان کذاله، یعنی اگر حالا محلی از اعراب داشت، ما باید قبلش ما بدونیم که جمله‌ای که محلی از اعراب ندارد نازل منزله مفرد نیست، جمله‌ای که محلی از اعراب دارد نازل منزله مفرد هست، اون وقت مفرد رو میشود عطف کرد، پس جمله رو میشود عطف کرد. اون مقدماتش خیلی چیز شده، یعنی به عبارت دیگر این خلاصه از بلاغت به دور هست این جور عبارت، و کتاب های دیگه باز راحت تر نوشتن، و شاید یه جور دیگه بالاخره این باعث گفته بشه که به زبان خیلی ساده. حالا شما اینو به زبان خیلی ساده اینطوری بنویسید، بنویسید که جمله هایی که محلی از اعراب دارن چون نازل منزله مفردن و مفرد رو به راحتی میشه به مفرد دیگه عطف کرد، البته اگه تناسب باشه، جمله رو هم میشه به جمله دیگه عطف کرد. پس یکی از جاهای وصل این است که دوتا جمله محلی از اعراب داشته باشد، این خیلی راحت. مورد دوم، که مورد دوم که ما چیکار میخواییم بکنیم، این مورد اول بود. مورد دوم که از حرف عطف استفاده می کنیم، این که بین دوتا جمله کمال انقطاع باشه. ای بابا، کمال انقطاع که گفتیم از عطف استفاده نمی کنیم، میگیم نه این مع ایهامن هم هست، مع الایهام، این ایهام رو هم اضافه کن. یعنی چی ایهام؟ باز مثال رو بگیم بعد توضیح بدیم. کقولک لا و ایدک لا، اگر یه نفر بگه که زید امروز پیش شما بود، میگم نه خدا مؤیدت کنه. اینجا اینا به همدیگه ربطی ندارن. او پرسیده که زید پیش شما بود، میگم که نه، بعدم میگم خدا خیرت بده. اینا کمال انقطاع دارن. با این حال من واو رو میارم. اگر واو رو نیارم چه اتفاقی میفته؟ اگر واو رو نیارم در این جمله، لا سر ایدک الله در میاد، وقت میشه لا ایدک الله، خدا تو رو تایید نکنه، در حالی که من میخوام بگم نه این گونه نیست، مثلا زید پیش من نیست، خدا تو رو تایید بکنه. چون طرف ایهام اینجا، یعنی ابهامو به وهم انداختن طرف هست، یعنی کمال انقطاع باعث ایهام می شود، یعنی باعث گمان بد می شود. اگر کمال انقطاع همراه با ایهام باشد، ناچارم برای رفع ایهام از واو استفاده کنم. پس موضع دوم رو به زبان ساده اینطوری بنویسید که بین تا دو تا جمله کمال انقطاع باشد، ولی یک ایهامی هم باشد، یعنی این جمله دو تا جمله طرف رو چون به اشتباه می اندازد، به ناچار برای رفع اون اشتباه ناچاریم که با وجودی که کمال انقطاع هست از حرف واو و از حرف عطف استفاده کنیم. فان قولك لا رد لكلام سابق. باز اینجا هم ایشون جالب نیومده، یعنی تو کتابای دیگه راحت تر نوشتن، گفتن که اگر کسی از شما سوال کنه، اینجا همینجوری یهو گفته لا، لا ها کجا اومد یهو، ولی تو کتابای دیگه باز راحت تر نوشتن، گفتن یه نفر از شما سوال میکنه، بس قبلش باید یه چیزی بگه، مقدمه بگه. تو کتابای دیگه اینطوری نوشتن، گفتن یه نفر از شما سوال میکنه، هل بر المریض، آیا مریض شما، یا مثلا همسایتون که مریض بود، آیا مریض شفا یافت؟ مثلا یه مریضی ما داریم یا همسایمون مریضه، مردم هی من میرم مسجد حالشو میپرسم، مریضی سختی داره مثلا، میپرسن میگن آیا خوب شد مریض؟ من میگم لا و شفاه الله، و خدا شفاش بده انشالله. خب اگر من واو نیارم، بگم لا شفاه الله یعنی خدا شفاش نده، اون طرف برعکس میفهمه. اگر من بگم لا شفاه الله، خیلی وقت از مکس میکنم، اگه مکسم به خصوص نکنم طرف برعکس متوجه میشه. پس برای اینکه طرف به اشتباه نیفته، با اینکه جواب سوال او ربطی به دعای من نداره، او گفته مریض خوب شده، میگم نه این یه حرف، دوباره من یه دعا میکنم، میگم خدا انشالله شفاش بده. حالا اگر این دوتا جمله که کمال انقطاع دارن و واو نیاز نداره و نباید بیاریم، اگر این دوتا جمله رو من پشت سر هم بگم، چون طرف به اشتباه میفته ناچارم که از واو استفاده کنم. مثالش اینه، کسی پرسیده هل بر المریض، من جواب میدم لا و شفاه الله، اگر واو نیارم میشه لا شفاه الله، به خصوص تو نوشتار که طرف اصلا اشتباه میکنه حتما باید واو بیارم. شمایی که داری بلاغت میخونی، شمایی که میخوای بنویسید مطلبی رو، اگر یه همچی عبارتی برخورد کردی واو بیار، چون خواننده دچار اشتباه میشه. خب کقوله که، این کقوله که فی جواب من سأل هل جا زید، مثلا یه سوالی کرده، من میگم لا، بعد میگم ایدک الله، فإن قولک لا رد لکلام سابق، رد سوال اوست. میگه زید آمده، میگم نه. مریض شفا پیدا کرده، میگم نه، رد میکنم کلامش، اون شفا پیدا نکرده. کما لوقیل هل الامر کذالک، مثل اینکه گفته بشه که آیا مطلب این چنینه، فقیل لا، میگم نه مطلب اینطوری نیست. ای لیس الامر کذالک، فهذه جمله خبریه و الجمله التي بعدها انشائیه، جمله بعدش که میگم خدا تو رو موفق کنه ظاهرش خبره ولی باطنش انشائیه دیگه، چون جمله دعایی جمله انشائیه است. فکان بینهما کمال الانقطاع، هم از نظر معنوی کمال انقطاع دارن، هم از نظر انشاء و خبر کمال انقطاع دارن. لکن عطفت الثانیه علی الاولا، یا عطفت الثانیه تو علی الاولا، ولی تو عطف کردی، عطفت الثانیت علی الاولا یا عطفت الثانیت علی الاولا، ولی تو عطف کردی دومی را بر اولی. لأن ترک العطف یوهب و خلاف المراد، زیرا ترک عطف به وهم می اندازد خلاف منظور تو را، یعنی طرف اشتباه فکر میکنه. و هو دعا علی المخاطب، دعا علا یعنی نفرین، هر جا تو عبارت عربی دعا الله آمد، مثلا بگیم دعوت لزید یعنی دعا کردم، دعوت علا زید یعنی نفرین کردم، اینجا دعای علا رو بنویسید بنویسید نفرین. خب اگر من واو نیارم اینطوری میشه لا ایدک الله، لا ایدک الله نفرینه دیگه. و هوه یعنی اون چیزی که خلاف مراد هست، خوبه برمیگرده به خلاف مراد، به ذهن طرف میاندازد خلاف منظورت را، خلاف منظورت چیه؟ نفرین است، ولی منظورت چی بود؟ دعاست. ما ان المقصود الدعاء له، تو مقصود دعا بود، ولی واو نیاری طرف فکر میکنه که نفرین کردی. خب پس مورد دومی که ما ناچاریم از حرف عطف استفاده کنیم این است که بین دو جمله کمال انقطاع باشه. میگیم ای بابا کمال انقطاع باشه که باید از عطف استفاده نکنیم. میگه نه، معی هامن، اونجایی که کمال انقطاع باعث به اشتباه افتادن طرف بشود، با اینکه کمال انقطاع است باید از واو استفاده کنیم. این معی هامن قید رو درست میکنه. خب پس موضع اول چی شد؟ اینکه جمله اول محلی از اعراب داشته باشه و بخواهیم که جمله دومم شریک به او بشه در انظر معنوی و انظر محل اعرابی، اینجا از واو استفاده میکنیم، چون مثل مفرد است و جمله که محلی از اعراب داره مثل مفرد است و همون توضیح. موضع دوم این استش که بین دو جمله کمال انقطاع با وجود ایهام باشه. موضع سوم این است که ان یکون بین الجملتین ما یسما به توسط بین الکلامین به ان تتفق الجملتان فی الخبریه اول انشائیه لفظن و معنن او معنن و لفظن، این که بین دوتا جمله اتفاق نظر باشد در خبریه و انشاییه، هر دو خبریه باشند، هر دو انشاییه باشند. حالا نظر لفظی یا نظر معنوی، فقط یا لفظی و معنوی، میگه بعضی از مثال ها رو برای شما میگیم. سه تا مثال میگه، میگه ان الابرار لفی لعیم نعیم و ان الفجار لفی جهیم. الان اینجا جمله ها محلی از اعراب ندارن دا، مثل اولی نیست، کمال انقطاع هم ندارن دا، بلکه دو تا مطلبن. میگیم ابرار در نعیمن، فجار در جهیمن. این دو تا خبر خداوند میده، میگه ابرار در نعیمن، فجار در جهیمن. خب اینها چون از نظر خبری بودن یا انشایی بودن، مثل همان کلام تو اینجا هر دو خبری هستن، اینجا ما میتونیم به اصطلاح چیز هست، از حرف عطف استفاده کنیم اونجایی که اتفاق نظر هست. مثال دوم، کلو و شربو ولا تصرفو. الان دو تا جمله انشایی، سه تا جمله انشایی هست. کلو این یه جمله انشاییه، و شربو یه جمله انشاییه، لا تصرفو یه جمله انشاییه، که همشون هم معنان از نظر معنوی انشان، هم از نظر لفظی. مثال دیگر، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. خب الان اینجا لا تعبدون الا الله یعنی عبادت نمی کنید جز خدا را، یعنی لا تعبدوا الا الله. اینجا الان از نظر انشایی هر دو انشا هن. ما یک عهدی از بنی اسرائیل گرفتیم، عهدمون دو تا چیز بود، یکی اینکه غیر خدا را عبادت نکنید، این میشه انشا. بالوالدین احسانا یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، اینم که انشاه. منتها اینجا در واقع یکیش ظاهرش خبره، لا تعبدون الا الله جمله خبریه است، بالوالدین احسانا چون احسانا جای احسنون نشسته اون انشاه. اون وقت اینجا به اصطلاح مختلفین هستن، یعنی اگرچه باطنن هر دو معنن هر دو انشاء. اینجا بنویسید این دو جمله از نظر معنا هر دو انشائی هن، ولی جمله اول یعنی لا تعبدون الا الله از نظر ظاهری، از نظر لفظی خبر است، جمله دوم از نظر لفظی هم انشاء است، چون احسانا جای احسنون نشسته. اینم تمام شد. پس در واقع مواضع وصل ما هم این ستا شد. میرسیم به دو تا تنبیه که خیلی تنبیه مهمی نیست، که بحث تناسب ها رو مطرح میکنه و چندان حالا نیازی به خوندنش نیست. صفحه 98 این تنبیه هایی که دو خط تا آخرشه نمیخونیم، 99 و 100 رو و 101 رو نمیخونیم. انشالله جلسه بعد ما جلسه مساوات و ایجاز و اتناب خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.